صبحانه با خبر.
شاید کمتر چیزی لذت بخشتر از خواب بعد از خاموش کردن ساعت در حال زنگ زدن باشه. احتمالاً این لذت توی صبح جمعه روز تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها و اداره‌ها و بانک‌ها و کلاً شهر میتونه چند برابر بشه. ساعتی رو که یا به اشتباه برای ساعت 7 صبح کوک کردید یا بر اساس عادت سحرخیزی یا دلیلی براش داشتید ساکت کنید. همونطور که چرت میزنید و به این صبح جمعه در پیش رو فکر میکنید همراه ما بمونید. ما با شما هستیم از زمانی که هنوز کاملا بیدار نشدین تا زمانی که صبحانه رو آماده میکنید و بقیه رو بیدار میکنین و گوشتون همینطور به برنامه های صبحانه با خبر رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما که دهمین صبح زمستونیتون رو در دیماه باز هم با روشن کردن رادیوتون شروع میکنید. به شما صبح بخیر میگیم که امروز روز آخر سال میلادیتون محسوب میشه و احتمالاً از ارامنه یا آشوری یا آسوره هایی هستید که سال نو خودتون رو همین امشب جشن میگیرید. به شما صبح بخیر میگیم که امروز هم سعی میکنین بد اخلاقی نکنین و به یک هفته در پیش رو فکر کنید. اینجا رادیو فرداست. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول یک ساعت و نیم برنامه زنده که بخشای مختلفش رو همکارانم از دیشب که شما خواب بودید تا همین لحظه تهیه و آماده کردن. با شما هستیم با سردبیر و مسئول استودیو و بچه های بخشای خبری و تحلیلی صبحانه با خبر. شما هستیم برای اینکه در طول 90 دقیقه شما رو به روز کنیم در مورد آخرین خبرها و اتفاقهای ایران و جهان. پس با ما بمونید تا برنامه‌های این یک ساعت و نیم رو بعد از شنیدن خبرها با هم مرور کنیم. شاهین بشیری از نیمه شب اینجا بوده و هر یک ساعت خبرها رو براتون خونده. صبح جمعت بخیر شاهین.
صبح خیر آزاده عزیز.
چه خبرها؟ خبرهای خوبی داری؟ شب خوبی رو گذروندی با خبرهای خوب یا نه با خبرهای بد؟
ما که بیدار بودیم همه شب، پس نمیتونه زیاد خوب بوده باشه.
ولی با خبر شب گذروندی.
بله، ببینید یه خبری که میتونم بگم یه خورده متفاوته، ولی خب خبر خوبی نیست به هر حال، ولی متفاوت بودنش شاید جالب باشه، اینه که نخست وزیر سابق اوکراین خانم یولیا تیموشنکو در اوکراین به اتهام سوء استفاده از قدرت بیشتر از 10 ساعت بازجویی شده. تا نیمه‌های شب بازجوییش ادامه پیدا کرده.
همون خانم زیبا رویی که موهاش رو خیلی خاص می‌بنده. بله. و در تمام این سال‌هایی هم که مقام‌های سیاسی رو داشته موهاش رو همونطوری بسته.
بله.
فکر می‌کنم ایرانی‌ها بیشتر با بله. این سبک به یاد بیارن.
مدل موی ایشون واقعا زبان زد شده بودش.
حالا چرا بازجویی شدن ایشون؟
به اتهام سوء استفاده از قدرت. البته خودشون طبیعتاً این رو رد کردن و سفارت آمریکا هم در اوکراین از وجود انگیزه‌های سیاسی در این بازجویی‌ها اصولاً یاد کرده.
سوء استفاده از قدرت دقیقاً میتونی بگی یا خبر انقدر تکمیل نیست؟
فعلا انقدر تکمیل نیست، حالا شاید در مراحل بعدی بتونم دقیق‌تر بگم.
خبر خوبت که این بود؟
این که خبر خوب. حالا بفرضیم به خبرهای دیگه که
چه خبر داری؟
یکیش اینه که به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران در سال 2010 بیشترین روزنامه‌نگاران تبعیدی رو داشته. خب چندان جالب نیست، ولی خب متاسفانه حقیقت داره. صدراعظم آلمان هم در پایان سال نو خواستار قدرت گرفتن یورو شده و معاون اول قوه قضاییه ایران گفته دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون اغماز سران فتنه رو محاکمه میکنه.
بریم سراغ خبرها با شاهین بشیری در صبحانه با خبر.
بله، سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود اعلام کرد در سال 2010 بیشترین روزنامه نگاران تبعیدی در جهان روزنامه نگاران ایرانی بودند. در گزارش این سازمان مدافع حقوق روزنامه نگاران که روز پنجشنبه منتشر شد آمده است که ایران برای دومین سال متوالی و با 30 مورد تبعید یا فرار روزنامه نگاران بزرگترین خواستگاه روزنامه نگاران تبعیدی در جهان بوده است. حدود یک ماه پیش نیز کمیته حمایت از روزنامه نگاران ایران را بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان لقب داده بود. صدر اعظم آلمان در پیامی که به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی منتشر کرد از اهمیت واحد پولی یورو برای آلمان و اروپای متحد یاد کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پیام خود ضمن اشاره به بحران بدهی‌های یونان و ایرلند گفته است که اروپا باید برای تقویت یورو اقدام کند، چرا که به گفته او یورو چیزی بیش از یک واحد پولی است. نظرسنجی‌های جدید نشان از آن دارد که اشتیاق مردم آلمان به یورو کاهش یافته و درصد قابل توجهی از مردم خواستار بازگشت به واحد پولی سابق این کشور یعنی مارک هستند. معاون اول قوه قضاییه ایران ابراهیم رئیسی گفت دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون اغماز با به گفته وی سران فتنه بعد از انتخابات برخورد و آنان را محاکمه می کند. حجت الاسلام ابراهیم رئیسی که روز پنجشنبه در تجمعی تحت عنوان تجمع بزرگ بصیرت در مشهد سخن میگفت بدون نام بردن از کسی اظهار داشت هدف اصلی سران و دستاندرکاران فتنه ضربه زدن به ارزش‌های نظام بود و افزود این اقدام سران فتنه گناهی نابخشودنی است و قوه قضاییه با قاطعیت آنان را محاکمه میکند. یک مقام امنیتی در ایران گفته است به زودی نتایج تحقیقات در مورد ترورهای اخیر در تهران اعلام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مجید علوی معاون وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ترورهای اخیر را به عوامل خارجی نسبت داده و گفته است رهگیری عملیاتی که از سوی تیم‌های خارج از کشور سازماندهی می‌شوند پیچیدگی خاص خود را دارد.
متشکرم. شاهین بشیری بود، باز هم باش هستیم. کمتر از نیم ساعت دیگه برمیگرده با خبرهای تازه‌تر. تنگ‌تر کردن حلقه محاصره و فشار بیشتر بر رهبران معترضان دولت. وزیر اطلاعات میگوید جزوه براندازی دینی در خانه یکی از مشاوران میرحسین موسوی پیدا شده.
وزارت اطلاعات ایران دو تا استراتژی بزرگ داره. یک، از تعداد مخالفان و منتقدان جنبش سبز قرار میگیرد بکاهد و ثانیاً تماس نیروهای درونی حکومت در یک حجم بسیار عظیمی پیوستن به مجموعه سبز به مرور کم کند.
ملاقات خانواده نازنین خسروانی با این روزنامه‌نگار در زندان اوین بعد از چندین هفته بیخبری.
من دخترمو دیدم بعد از این دو ماه، روحیش کاملا خوب بود، ولی خب متاسفانه چون بیمار قلبیه گفت داروهای من اصلا به موقع به من ندادن.
روز آخر سال 2010 میلادی و وضعیت روزنامه‌نگاران جهان در سالی که گذشت. آزادی بیان رو به بهبود نیست.
ما در سال گذشته در ایران میتونیم بگیم که به شکل مشخص به جز دو یا سه ماه ایران بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان بوده. همین امروز با 35 روزنامه‌نگار زندانی ایران بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان.
و پایان یک سال میلادی دیگه و وضعیت نفت در سال در پیش رو. اگه بیشتر بمونید مسلماً بیشتر از اینها میشنوید همراه با چندین موسیقی برای این اول صبحی شما از رادیو فردا در برنامه صبحانه با خبر. همونطور که در خبرها شنیدید دیروز 9 دی ماه سالگرد تظاهرات هواداران دولت در روز 9 دی ماه سال گذشته خورشیدی بود و بهانه‌ای برای اینکه بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی اظهارات تندی علیه رهبران مخالفان دولت در ایران بیان بکنند. از پیدا شدن یک دفترچه یا جزوه با طرح براندازی دینی توی خونه یکی از مشاوران میرحسین موسوی گرفته تا اتهام زدن به محمد خاتمی برای تحریضی کودتا و پیدا کردن نسخه کاملا فرمول از سوی بیگانگان. اینها اتهاماتی هست که دوباره در فضای سیاسی ایران یک سال و نیم بعد از انتخابات پرتنش ریاست جمهوری علیه رهبران معترضان به انتخابات مطرح میشه. اما چرا دوباره این فشارها بیشتر میشه؟ بابک غفوری آذر.
این نخستین بار نیست که مقامات امنیتی جمهوری اسلامی از کشف جزوه‌هایی در راستای براندازی نظام جمهوری اسلامی از منازل بازداشت شدگان حوادث سال قبل خبر می‌دهند. با این همه این بار وزیر اطلاعات با نام بردن از آقای بهشتی گفته که بر اساس این جزوه سران مخالف دولت ایران می‌خواستند از حوزه‌های علمیه، مراجع تقلید و شخصیت‌های علمی به عنوان ابزار برای رسیدن به اهدافشان استفاده کنند. به گفته ی آقای مصلحی این جزوه با ادبیات حزب توده نوشته شده است. نیما راشدان کارشناس مسائل امنیتی درباره این اظهارات جدید وزیر اطلاعات ایران به رادیو فردا میگوید
حکومت‌های از لحاظ ایدئولوژی ورشکست و ناکارآمد. بر اساس بررسی تطبیقی حکومت‌های این چنینی، مثلا اتحاد جماهیر شوروی، میشه گفت که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتیشون به جای اینکه وظیفه اصلیشون و اون چیزی که خودشون گفته بالا بردن ضریب امنیت رو انجام بدن، میان و خوراک تهیه میکنن برای تغذیه مصادر مختلف قدرت. فرض بفرمایید یک نوع روایتی رو از اوضاع امنیتی میپزند ارائه میدن برای گروه‌های محافظه‌کار سنتی، روایت دیگری رو ارائه میکنن برای فرض بفرمایید گروه‌های اصولگرای رادیکال. در یک مقطعی اینها نیازمند اینن که آقای خامنه‌ای رو تغذیه فکری کنن، بنابراین میان میگن این طرح بسیار پیچیده جین شارپ بوده و در انستیتوها و تینک تانک‌های CIA طراحی شده، میگن انقلاب مخملی براندازی نرمه. یک زمانی میخوان مثل دیروز مراجع سنتگرا و بسیار سنتی مقیم قم رو تغذیه کنن، بنابراین میان دوباره میگن داستان حزب توده، چیزی که به هر حال اون قبیل مراجع از دو چیز خیلی میترسن، یکی حزب توده است یکی بهائیه. اما برای این مسائل به نظر من وزارت اطلاعات ایران دو تا استراتژی بزرگ داره. یک اینکه به هر حال از تعداد مخالفان و منتقدان، افرادی که بعد به این مجموعه جنبش سبز قرار میگیرند، بکاهد، و ثانیاً تماس نیروهای درونی حکومت رو، تماس مراجع دینی رو، تماس بروکرات‌های داخلی حکومت رو که در یک حجم بسیار عظیمی پیوستند به مجموعه سبز، به مرور کم کنه.
آقای مصلحی که در مدرسه فیضیه قم صحبت می‌کرده همچنین گفته است که مدیریت مهار آنچه به نام فتنه می‌خوانده با شخص رهبر ایران بوده و تمام اعتراضات با مدیریت رهبر خونسا شده است. نیما راشدان:
به نظرم این گفته هم درست و هم نادرست. رهبر ایران فرد مقتدر نیست که دقیقاً کنترل داشته باشه بر اون چیزی که عمل میکنه. ایشون فردی است که به هر حال مبتلا به پارانویای سیاسی است و بر اساس داده‌هایی که اون حلقه بسیار کوچک سرداران اطلاعات سپاه که پیرامون ایشون رو ایزوله کردن، بر اساس اون داده‌ها، بر اساس اون نظریات توطئه‌ای که اونها به او ارائه میکنن، ذهن توطئه پرور ایشون تصمیم میگیره. تصمیم میگیره که بله آقای حجاریان رو دستگیر کنید، نگرش دارید، هرچی هم شد پای من. این بخش درسته، ولی اینکه تمام این مسائل رو ایشون طراحی کرده به نظرم نادرسته. ایشون فردی است که برای اراده خاصی نداره و بر اساس اون داده‌های مسمومی که در اختیارش قرار میدن، با اون مسائلی که از قبل داشته به لحاظ فکری و نظریه توته و توهم دشمن تصمیم گیری میکنه. بنابراین بله، ایشون جزئیات رو هم حتی تصمیم گیری کرده، منتها نه به اراده خودش.
وزیر اطلاعات ایران همچنین از افزایش ضریب امنیتی ایران پس از حوادث سال قبل خبر داده است، هرچند آقای راشدان با دیده یه تردید به این ادعا می‌نگرد.
من چیزی که با خیلی درصد بسیار بالایی از اطمینان میتونم بگم اینه که حلقه‌های درونی وفادار جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از مدیران، سفرا، افرادی که به هر حال اون شاکله بوروکراسی که هر نظام رو پابرجا نگه می‌داره، تقریبا اعتماد بخش اعظم اینها به بقای این سیستم حکومتی از بین رفته. شما در آینده مثل دوباره موارد دیگری که ما در دنیا داشتیم، سیلی از مدیران ظاهرا غیر منتقد جمهوری اسلامی ایران رو خواهید دید که خواهان اقامت به کشورهای دیگه خواهند بود. بگن آقا بریم مثلا گذرنامه کانادا هم بگیریم داشته باشیم، بد نیست، به خاطر اینکه از بقای این حکومت ناامیدن. این به باور من ضریب امنیتی رو بسیار پایین میاره. اما مخالفت در خیابون‌ها و شکل گیری اون هسته‌هایی که در داستان جنبش سبز شکل گرفت، بخشی از اظهارات ایشون درسته.
وزیر اطلاعات ایران در پایان گفته است که سران مخالف دولت همچنان به دنبال آنچه او قانون شکنی مینامیده هستند.
این صفحه صبحانه است، البته با خبر.
بله، و صفحه صبحانه بدون موسیقی نمیشه. میخوایم بریم ترانه رقص رویا رو بشنویم که در مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا هم جا داشته و با استقبال شنوندگان روبرو شده. آراز، خواننده و آهنگساز ارمنی ایرانی، رقص رویا.
دست به دست هم یک صدا، بی خیال از خوصه با رویاهامون، هر لحظه از نو می سازیم، دل می بازیم، ما می گذاریم از شب بی پروا تا بسازیم شدن فرداهامون، حرفی تازه رو لبهامون جاری باشه با رقص رویایی، ما من و تو باز قصه عشق و می‌سازیم.
عشق ما هم رقص رویا گرم آغوش باز دل هامون حسی تازه از پرواز عاشقانه باز هم صدا با هم تا فردا قصه می سازیم از عشقی بی همتا با دستامون رو شبامون حال می سازیم ما با هم گرم رقص رویایی ما من و تو باز قصه عشقو می سازیم
رقص رویا رو شنیدید از آراز خواننده ایرانی و ارمنی و بریم سراغ گزارش بعدی. ویکیلیکس موضوع تقریبا ثابت برنامه‌های مختلف ما و بقیه رسانه‌ها در طول این یکی دو ماه گذشته. این بار این وبسایت افشا کننده یک سند جدید شده و یک سند تازه رو درباره ایران رو کرده و در اون گفته شده که زمان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88 فرمانده سپاه پاسداران به محمود احمدی نژاد سیلی زده. اما اینکه چرا فرمانده سپاه از دست آقای احمدی نژاد عصبانی شده و دلیل این سیلی زدن چی بوده رو باید از مهتابه وحیدی راد بشنویم.
انتشار اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا توسط وبسایت ویکیلیکس همچنان ادامه دارد. وبسایتی که از چندی پیش با انتشار اطلاعاتی محرمانه در مورد کشورها، سیاستمداران و روابط دیپلماتیک بین کشورها بحث برانگیز شده. و جدیدترین سند منتشر شده بر روی ویکیلیکس در مورد ایران حاکیست که محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران سیلی زده است. بر اساس این سند پس از رویدادهای عاشورای سال گذشته شورای عالی امنیت ملی جلسه‌ای تشکیل داده بود برای بررسی شرایط ایران و محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در جریان این جلسه به محمود احمدی نژاد یک سیلی زده بود. سند منتشر شده بر روی وبسایت ویکیلیکس در این مورد استناد می‌کند به گزارشی که حدود یک سال پیش و پس از رویدادهای عاشورا از سفارت آمریکا در باکو به وزارت خارجه این کشور ارسال شده بود. در این گزارش به نقل از یک منبع قابل اعتماد آمده که محمود احمدی نژاد در جلسه شورای عالی امنیت ملی پیشنهاد اعطای آزادی‌های فردی و اجتماعی و آزادی مطبوعات را داده بود که این پیشنهاد باعث شده فرمانده سپاه از دست محمود احمدی نژاد عصبانی شود و به او سیلی بزند. بر پایه این گزارش محمد علی جعفری در این جلسه به محمود احمدی نژاد گفته بود تو اشتباه میکنی، در اصل تو با عصبانی این درد سرها شدی و حالا میگویی که به مطبوعات آزادی بیشتری بدهیم. پایان نقل قول. بر اساس این گزارش فرمانده کل سپاه پاسداران پس از گفتن این حرف‌ها یک سیلی به صورت محمود احمدی نژاد نواخته که این کار باعث به هم ریختن نظم جلسه و ناتمام ماندن آن شده است. در این گزارش آمده که محمود احمدی نژاد در توجیه پیشنهاد خود گفته بود که مردم احساس خفگی می‌کنند و برای متعادل کردن اوضاع لازم است آزادی‌های فردی و اجتماعی و آزادی مطبوعاتی بیشتری داده شود. پس از این رویداد شورای عالی امنیت ملی تا دو هفته بعد جلسه تشکیل نداده تا اینکه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان محمود احمدی نژاد و محمد علی جعفری را با هم آشتی داده است. این اولین سندی نیست که در مورد ایران بر روی وبسایت ویکیلیکس قرار گرفته. در شماری از اسناد ویکیلیکس آمده بود که برخی از کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی، کویت و امارات از آمریکا خواسته بودند که به ایران حمله نظامی کند. تعدادی از این اسناد هم نشان می‌داد که ایران از برخی گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند و برای آنها اسلحه و مهمات می‌فرستد. وبسایت ویکی‌لیکس اعلام کرده که قصد دارد در دور سوم افشاگری‌های خود حدود 250,000 سند محرمانه وزارت خارجه آمریکا را منتشر کند. مقام‌های دولت آمریکا اقدام ویکی‌لیکس را بارها محکوم کرده و گفتند که انتشار این اسناد موجب به خطر افتادن امنیت جهانی و روابط دیپلماتیک کشورها خواهد شد.
بعد از این گزارش مهتاب باید بگم که اگر برای شنیدن صدای ما مشکل دارید و از موج کوتاه صدای ما رو میشنوید، در صورت مشکل برید روی موج کوتاه 22 متر، اونجا میتونید صدای ما رو صاف و شفاف بشنوید. و باز هم خبرهای اقتصادی که معمولا برای این اول صبحی کمی خشک و جدیه، ولی خب اقتصاد دیگه، به هر حال ما هر روز گپ و گفتای اقتصادی هم در این قسمت از برنامه هامون داریم.
اقتصاد روز.
صبح جمعتون بخیر، فریدون خاوند از پاریس سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در پراگ.
صبح خیر خانم اسدی و سلام بر شنوندگان رادیو فردا هر کجا که هستند.
آقای خاوند، امروز 31 دسامبر، آخرین روز سال 2010 میلادی، و فکر میکنم که امروز میشه دست کم نگاهی داشت به چشم‌اندازهای اقتصادی سال 2011، به خصوص در مورد نفت که به هر حال مهمترین بازار مورد علاقه ایرانی ها هستش. شما چه وضعیتی رو پیش بینی میکنید در سال آینده میلادی برای نفت؟
بازار نفت در سال 2010 که آخرین ساعتاش رو میگذرونه سال خوبی بود و اوائل این هفته قیمت نفت به بالاترین سطح در دو سال گذشته رسید. بعدش یک کمی پایین اومد و حدود بشکه 90 دلار در حال حاضر نوسان میکنه که به هر حال قیمت خوبی است، هم برای کشورهای تولید کننده هم برای شرکت‌های بزرگ نفتی. در مورد سال آینده، در مجموع ارزیابی‌ها در مورد قیمت نفت به طرف بشکه 100 دلار تمایل داره، چون که فعالیت اقتصادی در قدرت‌های نوظهور مثل چین، مثل هند در سطح بالایی هست. نشانه‌هایی از تندتر شدن آهنگ فعالیت اقتصادی در آمریکا رو به افزایش گذاشته و طلای سیاه مثل خیلی دیگر از مواد اولیه به احتمال فراوان با تقاضای بیشتری روبرو هست و بعید نیست که قیمتش بار دیگر مرز بشکه 100 دلار رو بشکنه. خیلی از بازیگران فعال بازار نفت پیش بینی میکنن که این رویداد در یکی دو ماهه اول سال آینده اتفاق میفته.
و ایران که از اول سال 2011 بعد از سالها برای اولین بار ریاست سازمان اوپک رو به عهده میگیره، در مورد بهای نفت و تحولات آتی اون چه نظری داره؟
ایران در کنار ونزوئلا و لیبی میگوید که 100 دلار برای یک بشکه نفت بهای عادلانه ای هست و هیئت نمایندگی ایران در اوپک هم در ارزیابی های خودش میگه که بهای نفت در آینده نزدیک از مرز بشکه 100 دلار خواهد گذشت. به نظر میرسه که هیئت نمایندگی کویت هم به صف ایران و لیبی و ونزوئلا پیوسته و اعتقاد داره که اقتصاد جهانی تا به تحمل نفت 100 دلاری رو خواهد داشت.
و در شرایطی که ایران رئیس اوپک بشه، آیا میتونه نظر خودش رو در مورد سیاست این سازمان و تحولات بازار نفت به کرسی بشونه؟
من فکر نمی کنم، چون که قدرت اصلی رو در اوپک همچنان عربستان سعودی در دست داره، به دلیل نقش برتری که سعودی ها در تولید و صدور نفت خام دارند و ریاست ایران بر اوپک چیز زیادی رو عوض نمی کنه. سعودی ها از اون می ترسند که اوجگیری بهای نفت تا مرز 100 دلار یا بیشتر تعادل های لرزان اقتصاد دنیا رو در هم بریزه و راه رو برای بازگشت به رکود باز کنه. اگر این وضعیت پیش بیاد، یعنی اگر رونق اقتصادی روی نده، در تحلیل نهایی مصرف نفت کم خواهد شد و این به زیان منافع دراز مدت سازمان اوپک خواهد بود. به همین دلیل ریاض دست به عصا را میره و امکان اون رو داره که با افزایش تولید خودش و بالا بردن عرضه جلوی پیشروی بهای نفت رو بگیره، مگر اینکه مطمئن بشه که اقتصاد دنیا میتواند نفت بشکه 100 دلار رو تحمل کنه. به هر حال اگر رونق به اقتصاد جهانی برگردد و تقاضای نفت از حد کنونی بالاتر بره، حتی عربستان سعودی هم نخواهد توانست جلوی اوجگیری بازم بیشتر بهای نفت رو بگیره.
متشکرم فریدون خاوند. امیدوارم آقای خاوند امروز 31 دسامبر آخرین روز سال 2010 میلادی رو به خوبی بگذرونید.
متشکرم و منم از فرصت استفاده میکنم و سال خوبی رو آرزو میکنم برای هموطنان مسیحیمون.
خبرهای اقتصادی رو هم شنیدید توی گپ و گفت اقتصادی ما و بریم سراغ خبرهای ورزشی ببینیم در عالم ورزش چه خبر. فریدون شیبانی،
دنیای ورزش.
هفته دوم لیگ برتر بسکتبال ایران با پیروزی مدعیان به پایان رسید. مهران 120 بر 51 همشهری تهرانیش پویا را شکست داد. ذوب‌آهن اصفهان 88 بر 51 بر میزبانش هیئت بسکتبال شهر کرد پیروز شد. در گرگان پتروشیمی بندر ماهشهر 73 بر 55 شهرداری این شهر را از پیش رو برداشت. راه و ترابری قم 82 بر 72 مهمانش شرکت ملی حفاری ایران را شکست داد. توزین الکتریک کاشان در میزبانی دانشگاه آزاد تهران 72 بر 59 پیروز شد و بازی بیای شیراز و کاسپیان قزوین در زمان عادی 58 بر 58 بود و کاسپیان قزوین در وقت اضافی 65 بر 62 میزبانش را شکست داد. در اولین هفته لیگ برتر هندبال ایران تیم‌های میزبان پیروز شدند. شهرداری زرند کرمان 33 بر 30 پارسیان البرز را شکست داد. سنگ‌آهن بافقیه 36 بر 29 بر شهرداری شهرکرد پیروز شد. دانشگاه صنعتی ارومیه و پرسپولیس سبزوار هم در ارومیه به تساوی 20 بر 20 رسیدند. سپاهان اصفهان 37 بر 30 هپکوی عراق را شکست داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تیم ملی فوتبال چین در معرفی 23 بازیکن جام ملت‌های آسیا با هدف قرار دادن جام جهانی 2014 جوان‌ترین تیم تاریخ خود را به میدان می‌فرستد. متوسط سن بازیکنان این تیم 24 سال است. در این جام، هاو جونمین از تیم شالکه آلمان تنها بازیکن لژیونر تیم است. جینگ وی ای یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال چین به روزنامه چاینا دیلی گفت که جام آسیایی فقط یک آزمایش است. بعد از برتری 1-0 چلسی بر بورتون در پریمیرشیپ انگلیس و با پایان رساندن 6 مسابقه بدون پیروزی، کارلو آنجلوتی مربی ایتالیایی این تیم مدافع عنوان قهرمانی اظهار کرد که هنوز از عنوان قهرمانی این فصل ناامید نیست و تحت تأثیر قدرت منچستر یونایتد پیشتاز قرار نگرفته است. چلسی با تیم 38 امتیازی منچستر یونایتد با 4 امتیاز اختلاف و یک بازی بیشتر چهارم است. آرین روبن ستاره هلندی تیم بایرن مونیخ در نیم فصل دوم بوندسلیگای آلمان برای بازی روز 15 ژانویه با وولفسبورگ به میدان باز می‌گردد. او با مصدومیت شدید زانو در نیم فصل اول غایب بود و بازگشتش نقطه امید بایرن مونیخ در پیکار مرحله 16 لیگ قهرمانان اروپا در تکرار فینال فصل پیش این جام با تیم اینتر میلان ایتالیا است.
صبح بخیر میگیم به شما. ساعت 7:30 به وقت ایران اینجا رادیو فرداست و برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا پخش میشه. نیم ساعت از شروع برنامه ما گذشته و اگه تازه به ما پیوستید دوباره بهتون سلام میکنیم و صبح بخیر میگیم. آزاده اسدی هستم همراه با بقیه همکاران با شما هستیم تا یک ساعت آینده 8:30 صبح به وقت ایران با صبحانه با خبر. بریم سراغ خبرها. شاهین بشیری
با سلام مجدد. معاون اول قوه قضاییه ایران گفت دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون اغماز سران فتنه را محاکمه می کند. حجت الاسلام ابراهیم رئیسی که روز پنجشنبه در تجمعی تحت عنوان تجمع بزرگ بصیرت در مشهد سخن می گفت بدون نام بردن از کسی اظهار داشت هدف اصلی سران و دست اندرکاران فتنه ضربه زدن به ارزش‌های نظام بود و افزود این اقدام سران فتنه گناهی نابخشودنی است و قوه قضاییه با قاطعیت آنان را محاکمه می کند. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود اعلام کرد در سال 2010 بیشترین روزنامه نگاران تبعیدی در جهان روزنامه نگاران ایرانی بودند. در گزارش این سازمان مدافع حقوق روزنامه نگاران که روز پنجشنبه منتشر شد آمده است که ایران برای دومین سال متوالی و با 30 مورد تبعید یا فرار روزنامه نگاران بزرگترین خواستگاه روزنامه نگاران تبعیدی در جهان بوده است. حدود یک ماه پیش نیز کمیته حمایت از روزنامه نگاران ایران را بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان لقب داده بود. یک مقام امنیتی در ایران گفته است به زودی نتایج تحقیقات در مورد ترورهای اخیر در تهران اعلام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مجید علوی معاون وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ترورهای اخیر را به عوامل خارجی نسبت داده و گفته است رهگیری عملیاتی که از سوی تیم‌های خارج از کشور سازماندهی می‌شوند پیچیدگی خاص خود را دارد. 5 تن از نمایندگان زن در مجلس روز پنجشنبه در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از وضعیت معیشتی خانواده‌های بدسرپرست به ویژه زنان بدسرپرست با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها ابراز نگرانی کردند. به گزارش خبرگزاری فارس این نمایندگان نوشتند از آنجا که مبلغ مربوط به هدفمند شدن یارانه‌ها به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود، خانواده‌هایی که مشمول تعریف خانواده بد سرپرست قرار می‌گیرند دچار مشکل جدی می‌شوند و زنان و کودکان در این خانواده‌ها بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد. صدر اعظم آلمان در پیامی که به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی منتشر کرد از اهمیت واحد پولی یورو برای آلمان و اروپای متحد یاد کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پیام خود ضمن اشاره به بحران بدهی‌های یونان و ایرلند گفته است که اروپا باید برای تقویت یورو اقدام کند، چرا که به گفته او یورو چیزی بیش از یک واحد پولی است.
متشکرم از شاهین بشیری. خبرهای صبحانه با خبر رو در بخش دوم شنیدید. باز هم برمیگرده کمتر از نیم ساعت دیگه و باز هم خبر میشنوید. تنگتر کردن حلقه محاصره و فشار بیشتر بر رهبران معترضان دولت. محکومیت رئیس جمهوری سابق اسرائیل به جرم تجاوز. خونسا شدن حمله مسلحانه به روزنامه دانمارکی که کاریکاتورهای پیامبر اسلام رو منتشر کرده بود. و نمایشگاه جمعی 3 نسل از خانواده خسرو سینایی، مستندساز معروف ایرانی همراه با 2 همسرش، فرزندان و نوه‌هاش در تهران. اگه بیشتر بمونید با ما، بیشتر از اینها میشنوید همراه با موسیقی در بخش دوم برنامه صبحانه با خبر. همونطور که در خبرها شنیدید و البته توی بخش اول هم یک گزارش مفصل دربارش پخش شد، بعد از 9 دی ماه دوباره هواداران دولت و برخی از سیاستمداران و بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی اظهارات تندی رو علیه رهبران مخالفان دولت در ایران بیان کردند. این بار وزیر اطلاعات از پیدا شدن یک دفترچه یا جزوه با طرح براندازی دینی توی خونه یکی از مشاوران میرحسین موسوی خبر داده. اما آیا این موارد به نوعی تنگتر کردن حلقه محاصره و فشار بیشتر بر رهبران معترضان دولت محسوب میشه؟ این سوالیه که مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا با مجتبی واحدی سردبیر سابق روزنامه آفتاب یزد مطرح میکنه.
به نظر میرسه که تصمیم برای برخورد جدیتر گرفته شده، منتها به نظر من همزمان با برخورد با رهبران مخالفان دولت برای خود رئیس دولت هم آقای خامنه‌ای یک نسخه خواهند پیچید و گمان من اینه که ایشون با رانتی که از برخورد با احمدی‌نژاد گیرش خواهد اومد به خاطر نفرت عمومی که در بین اصولگرایان و بین مردم از احمدی‌نژاد وجود داره ایشون احساس میکنه اگر یک برخورد با احمدی‌نژاد بکنه انقدر دیگران شاد و سرحال خواهند بود که در حاشیه‌اش اگر با کسان دیگه برخورد کنه خیلی براش هزینه ساز نخواهد بود. من گمان می‌کنم ایشون برخورد جدی‌تری هم با آقای موسوی واقعی کرده انجام خواهد داد. البته به شما هم بگم محاسبات ایشون در این مورد غلطه، قطعاً دچار مقاومت خواهد شد در داخل کشور. ببینید هنوز این اتفاق نیفتاده، پدرزن رئیس قوه قضاییه یعنی آقای وحید خراسانی میان به صراحت میگن که اعترافی که در زندان گرفته شده اعتبار نداره. من یقین دارم آقای وحید خراسانی برای زندان گوانتانامو و ابو غریب نگفتن، اینا برای زندان‌های جمهوری اسلامی گفتن. آقای وحید خراسانی در واقع در برابر موضع رهبری ایستاده. خب طبیعتاً وقتی قرار باشه برخورد با آقای موسوی کرده باشه حتماً مقاومت‌های در داخل روحانیون سنتی و مراجع ایجاد خواهد.
شما اشاره کردید به صحبت‌های اخیر آقای وحید خراسانی، یعنی شما فکر می‌کنید که ایشون در این اظهاراتشون پیش‌بینی کردن که ممکن هست رهبران مخالفان دولت دستگیر بشن و اعترافاتی ازشون گرفته بشه و پیشاپیش اون اعترافات رو مردود دونستن؟
البته با شناختی که من از آقای کروبی خصوص دارم، آقای خامنه‌ای خودش رو تیک تیک هم بکنه آقای کروبی اعترافی نخواهد کرد. اما شاید موضوع اینه که از افراد دیگه میخوان اعترافات تند و تیز علیه سران جنبش بگیرن. آقای وحید خراسانی به نظر من پیشاپیش این اعترافات رو زیر سوال برده که هر چیزی که دیگران علیه سران جنبش سبز بگن فاقد اعتباره. و جالبه که این حرفو کسی زده که به نظر من متهم اصلی تمام فشارها و شکنجه به لحاظ شرعی حقوقی و قانونیشون هست.
آقای واحدی، چندی پیش ناصر سراج معاون امنیتی و سیاسی دادستان کل کشور گفته بود که برای رسیدگی به جرائم رهبران مخالفان دولت در دادسرای تهران پرونده‌ای تشکیل شده. از سوی دیگه آقای جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران هم گفته بود که زمان برخورد با سران فتنه دور نیست. شما این صحبت‌ها رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ فکر می‌کنید که واقعاً پرونده‌ای وجود داره و احتمال داره برخورد قضایی پیش بیاد برای آقای موسوی و کروبی؟
حتما یک نوع تضییقاتی حکومت تصمیم داره برای آقای خاتمی و آقای کروبی و آقای موسوی، ولی همزمان محدودیت‌هایی برای آقای احمدی نژاد هم ایجاد خواهد شد. اما یک نکته مهمتر که در حرف‌های این آقای مورد غفلت واقع شده اینه که هر برخوردی که با آقای موسوی و آقای کروبی انجام بشه از همین امروز به لحاظ حقوقی زیر سواله. وقتی دادستان تهران میگه سران فتنه، یعنی پیشاپیش حکم صادر کرده. در هیچ جای دنیا، در هیچ مذهب و مسلکی دادستان حق نداره حکم صادر کنه. دادستان فقط میتونه ادعانامه صادر کنه و به همین جهت اصلا رسیدگی های قضایی یک ریال اعتبار نداره، چون پیش از رسیدگی حکم صادر کرده. وقتی شما میگید سران فتنه، یعنی پیشاپیش گفتید که اینها محکومند نه متهم.
آقای مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفته که از منزل علیرضا بهشتی مشاور میرحسین موسوی جزو براندازی دین کشف شده و در ادامه هم گفته که رهبران مخالفان عددی نیستند و به همون برخوردها اشاره کرده. این صحبت ها رو شما فکر میکنین که چه آینده‌ای خواهد داشت؟
جزوهایی که میگن پیدا شده، بعد قبلا هم بحث شده، آقای بهشتی، شهید بهشتی به اون یکی از سران فکری جمهوری اسلامی در خونه‌اش چیزای مختلفی داشته از گروه‌های مختلف، این هم یکیشه. منتها آقای مسلم این حرفی که شون زده در واقع الان یک مسابقه گذاشته شده برای به دست آوردن دل آقای خامنه‌ای توسط این حقوق بگیرای احمد نژاد، چون خورده روابط بین دولت و رهبری داره خراب میشه. نه خودشون میخوان آقای خامنه‌ای نزدیک کنن و چیزا بگن که ایشون خوششون بیاد. متاسفانه آقای خامنه‌ای فضای درست کرده که ایده فقط به فکر کسب رضایتشون هستن.
بله، سردبیر سابق روزنامه آفتاب یزد بود مجتبی واحدی که به سوالات مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا جواب میداد در مورد این موضوع که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز پنج شنبه رهبران مخالفان دولت رو سران فتنه نامیده و گفته که از خونه علیرضا بهشتی مشاور میرحسین موسوی جزوه براندازی دین کشف شده.
سفره صبحگاهی هر روز با صبحانه با خبر رادیو فردا.
بریم خارج از ایران در مورد یک موضوعی بشنویم که چند سال پیش تونست تیتر یک بسیاری از رسانه ها بشه. یک حمله مسلحانه به روزنامه دانمارکی که قرار بود از طرف پنج بنیادگرای اسلامی عملی بشه با همکاری ماموران اطلاعاتی و امنیتی دانمارک و سوئد خونسا شده. این روزنامه اگر یادتون باشه پنج سال خورده پیش 12 کاریکاتور از پیامبر اسلام منتشر کرد که بعدها به کاریکاتورهای محمد معروف شد. بعد از انتشار این کاریکاتورها تظاهرات گسترده‌ای همراه با حمله به سفارتخانه های دانمارک توی خیلی از کشورهای اسلامی از جمله ایران برپا شد و در طول چند روز بیشتر از 150 نفر هم کشته شدند. اما درباره این طرح حمله مسلحانه به این روزنامه دانمارکی و دستگیری این 5 اسلامگرا در گزارش همکارم شهرام میریان جزئیات بیشتری رو میشنویم.
در آستانه سال نو مسیحی با همکاری پلیس دانمارک و سوئد 4 بنیادگرای اسلامی در دانمارک و 1 تن دیگر در سوئد دستگیر شدند. آنگونه که ماموران اطلاعاتی و امنیتی دانمارک میگویند این 5 تن قصد داشتند به زودی حمله مسلحانه ای را به هیئت تحریریه روزنامه ایلاند پستن آغاز کنند. ملیت دستگیر شدگان تونسی، لبنانی و عراقی ذکر شده و هدف اصلی آنها حمله با مسلسل و دیگر سلاح‌ها به اعضای هیئت تحریریه روزنامه یاد شده بوده است. 3 تن از 4 تنی که در دانمارک دستگیر شدند ساکن سوئدند و شامگاه چهارشنبه وارد این کشور شدند. مقام‌های قضایی دانمارک می‌گویند دستگیر شدگان آموزش نظامی دیدند. یاکوب شارف رئیس اداره اطلاعات امنیت دانمارک بدون آنکه به جزئیات بیشتری اشاره کند به خبرنگاران گفته است مظنونان قصد داشتند به ساختمان اداره روزنامه ایلاند پستن نفوذ کنند و تمامی کارکنان این روزنامه را بکشند. به گفته این مقام اطلاعاتی دستگیر شدگان به شبکه جهانی تروریسم وابستند و از مدت‌ها پیش زیر نظر قرار داشتند. روزنامه ایلاند پستن که تا 5 سال و اندی پیش روزنامه ناشناخته ای بود پس از انتشار 12 کاریکاتور که بعدها به کاریکاتورهای محمد معروف شد به شهرت جهانی رسید و همزمان به صورت یکی از هدفهای تروریستی هم درآمد. طراح این کاریکاتورها کورت وستگارد نام دارد که او نیز بارها و بارها تهدید به مرگ شده و تا 1 بار از 1 سوءقصد جان سالم به در برد. کورت وستگارد طراح این کاریکاتورهای جنجالی کمتر از 3 ماه پیش جایزه رسانه‌های آلمان موسوم به M100 را به خاطر دفاع از دموکراسی و آزادی اندیشه و بیان دریافت کرد. کورت وستگارد به تازگی اعلام کرد که کاریکاتورهایش از جمله کاریکاتورهای موسوم به محمد را به صورت کتابی منتشر خواهد کرد. کاریکاتورهای یاد شده از سوی کشورهای اسلامی به عنوان کاریکاتورهای کفرآمیز ارزیابی شده و در پی انتشار آنها در 5 سال و اندی پیش تظاهرات گسترده همراه با حمله به سفارتخانه‌های دانمارک در بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله ایران برپا شد و در طول چند روز بیش از 150 تن کشته شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
آقای خامنه‌ای به نظر من کاملا نگران هست.
محمود احمدی نژاد خطری برای آقای خامنه‌ای نداره.
آقای احمد نژاد خوب میدونه داره چی کار میکنه.
مخالفم.
ترکیب و توازن قدرت، این محور بحث این هفته یه ساعت ششمه. آیا هنوز رهبر نفر اوله؟ احمدی نژاد کجای جغرافیای قدرته؟ نهادهای قدرت کدومان؟ آیا رقابتی در بینه یا همه همسو هستند؟ ساعت 6 عصر جمعه با رادیو فردا همراه باشید با حضور کارشناسان مستقیم و زنده.
همین امروز 6 عصر این برنامه پخش میشه. اگه میخواید با نیوشا همراه باشید توی این برنامه زنده با ما تماس بگیرید و اعلام نظر کنید تا باهاتون تماس گرفته بشه. اما بریم به لس آنجلس و از یک خواننده ایرانی بشنویم که خواهر شهرام سلطی هست و البته 53 سالشه. شهره سلطی رو احتمالاً خیلی ها میشناسن. ترانه دختر مشرقی رو میشنویم با شهره.
دختر مشرقیان دختر آفتاب رنگم از پوست بزرگ کرده مهتاب زلفم از رنگ سیاه شب یلدا چشام از روشنی روزن شبتا همه حرفام دبونی با نجابت یار جونی در سپرده محبت با نگاه آسمونی دختر مشرقیم من دختر مشرقیم من موسیقی تشنه کن، تشنه یه مرد سواری که بیاد قصه یه هزار و یک شب رو بخوان، تا براش از دیب قصه ها بگم، زهر زن وحشک سایه ها بگم، تا براش از دیب قصه ها بگم، زخم تن وحشت سایه ها بگم. دختر مشرقیم من، سپرده یه محبت با نگاهی آسمونی. دختر مشرقیم، دختر مشرقیم، دختر مشرقیم، دختر مشرقیم، دختر مشرقیم، دختر مشرقیم.
آهنگ دختر مشرقی رو شنیدید با صدای شهره سولتی. اما برمیگردیم به گزارش های جدی صبحانه با خبر. رئیس جمهوری قبلی اسرائیل موشه کتساف روز پنج شنبه توسط دادگاهی تون کشور به جرم تجاوز محکوم شده. تصمیم به این محکومیت در پی روند قضایی گرفته شده که حدود 4 سال طول کشیده. بشنویم از علیرضا طاهری.
موشه کتساف رئیس پیشین جمهوری اسرائیل روز پنجشنبه هنگامی که قاضی میزان محکومیت او به جرم تجاوز و یک رشته تخلفات جنسی را اعلام می‌کرد، آشکارا شوریده و آشفته می‌نمود. موشه کتساف 8th رئیس جمهوری اسرائیل در دادگاه به جرم 2 بار تجاوز جنسی به یکی از زنان جوان کارمندش در سال 1998 12 سال پیش محکوم شناخته شد. آقای کتساف در آن زمان وزیر گردشگری اسرائیل بود. گروه های مدافع حقوق زنان در اسرائیل از محکوم شدن آقای موشه کتساف، متولد یزد در ایران با نام ایرانی موسا قصاب، پس از 4.5 سال بازپرسی و بازجویی های گسترده به گرمی استقبال کردند. آقای کتساف در طول این 4.5 سال همواره تأکید داشت که جرمی مرتکب نشده است. محکومیت آقای کتساف را میریام شلر از مرکز بحران تجاوز جنسی در تل‌آویو گامی بسیار مهم و پیامی مهم به همه قربانیان تجاوز جنسی قدرتمداران و دولتمداران در اسرائیل خواند تا متجاوزان را به دادگاه بکشانند.
It's a very very important day and it's a very very important message to all the rape victims in Israel that were abused by men in power in positions of power that they can't file a complaint and that.
آنچنان که کارشناسان حقوقی میگویند موشه کتساف با احتمال 4 تا 16 سال زندان روبروست. به گفته موشه نگبی تحلیلگر حقوقی و قضایی رادیو اسرائیل، موشه کتساف بی تردید چندین سال پشت میله‌های زندان خواهد ماند.
Under Israeli law, the maximum penalty for rape is 16 years in jail. We have to remember that.
وراشل هدری از ساکنان اورشلیم بیت المقدس روز اعلام محکومیت موشه کتساف را روز بزرگی برای دموکراسی یا مردم سالاری در اسرائیل دانست.
I think it is a very good day for the Israeli democracy that we're strong enough to convict the president and to have him go to prison or pay his debt to society.
البته محکومیت آقای کتساف هنوز قطعی نشده است. او میتواند از دیوان عالی کشور اسرائیل بخواهد که پرونده اش را بازبینی کند. موشه کتساف یا با نام ایرانی موسا قصاب رسانه‌های گروهی و نهادهای حاکم بر اسرائیل را متهم کرده است که به دلیل ابراز نظرهای سفاردیش او را قربانی کردند. یهودیان سفاردی عمدتاً یهودیانی اصلاً زاده خاورمیانه‌اند. در حالی که نیروی غالب و مسلط بر اسرائیل یهودیان اشکنازی هستند که از اروپا به آن کشور رفتند. موشه کفزاو در سال 1324 در یزد در ایران به دنیا آمد و در 6 سالگی همراه خانوادهش به اسرائیل کوچ کرد. دوره ریاست جمهوری آقای کفزاو با دوره ریاست همشهری یزدیش محمد خاتمی بر جمهوری اسلامی همزمان بود. گفته می شود که 5 سال پیش در مراسم تحریم پاپ ژان پل دوم، این دو با توجه به ترتیب حروف الفبای نام کشورهایشان در کنار هم جای گرفتند و آقای کرساف گفته که در همین مراسم با همشهری یزدیش محمد خاتمی دست هم داده است. در نخستین نمایش مخابرات نخستین ماهواره جاسوسی اسرائیل، دانشمندان آن کشور با یاری همین ماهواره شهر یزد و محل تولد آقای کرساف را به او نشان دادند.
گزارش علیرضا طاهری از رادیو فردا رو شنیدید در مورد محکومیت موشه کتساف، رئیس جمهوری قبلی اسرائیل، که توسط یک دادگاه در اسرائیل به جرم تجاوز محکوم شده.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
اهل نمایشگاه رفتن هستین یا اهل تئاتر و نمایش چطور؟ یا اهل موسیقی به خصوص پیانو؟ اهل هر کدوم که باشین، خبرهای داغی براتون داریم.
گفتگوی فرهنگی.
روز جمعتون بخیر. فرج سرکوهی بازم خبرهای فرهنگی و هنری و ادبی اومدیم خدمت شما.
سلام خانم، روز شما هم بخیر. به من البته اجازه میدین که سال نو میلادی رو به هموطنان ارمنیمون و همچنین به همه ایرانیان که در اروپا زندگی میکنن و در آمریکا تبریک بگم.
امروز جمعه هست و یک نمایشگاه جمعی برگزار میشه در تهران که در واقع سه نسل از خانواده خسرو سینایی، فیلمساز مشهور ایرانی، در این نمایشگاه شرکت دارن. قرار هست این نمایشگاه افتتاح بشه همین امروز که ما با هم صحبت میکنیم. در مورد این نمایشگاه برامون توضیح بدید. باید جالب باشه چون 8 عضو خانواده آقای سینایی قراره که تو این نمایشگاه اثر داشته باشن.
بله، این نمایشگاه شاید یکی از جالب‌ترین نمایشگاه‌هایی است که در ایران برگزار میشه، هم به دلیل هنرمندانی که در هستن. خب خسرو سینایی هست، یکی از بزرگترین مستندسازان ایران هست. بعد خانم گیزیلا سینایی هستش که یکی از بهترین نقاشان ایران هست. خانم فرح اصولی هست که یکی از بهترین نقاشان ایران هست. فرزندان مدره ها هستن. در این حال هم مولتی میدیاس، یعنی انواع هنرها در او عرضه میشه. این نمایشگاه در گالری راه ابریشم برپا خواهد شد، همونطور که گفتید امروز شروع میشه، تا 28 دی ماه هم به مدت 3 هفته علاقمندان میتونن بازدید بکنن از اون. عنوان این نمایشگاه است در آن جهان که منم. این از یکی از شعرهای مولوی گرفته شده، اما در واقع نام یک تابلو مشترکی است که این تابلو رو خانم گیزیلا وارگا سینایی و فرح اصولی با هم خلق کردن. خب میدونیم گیزیلا زن اول آقای سینایی که هنوز هم همسرشون هستن اهل مجارستان هستن و فرح اصولی که بازم همسر آقای سینایی هستن اهل ایران، اما خب خانم گیزیلا سینایی سالهاست در ایران زندگی میکنن. به هر حال در این تابلو، یعنی در این جهان که منم، هر دو نقاش بسیار خوب ما المانهایی رو از میهنهای متفاوت خودشون و فرهنگهای متفاوت خودشون در این تابلو ارائه دادن. بنابراین خود این تابلو اصولا یک تابلو به اصطلاح چند فرهنگ است و بسیار زیباست. عنوان نمایشگاه هم از همین تابلو مشترک گرفته شده. این تابلو 3 متر در 1 متر هستش و در چند تکه نقاشی شده.
بقیه اعضای خانواده چطور؟
خود آقای خسرو سینایی یک فیلم 12 دقیقه مستند رو میده که یکی از بهترین فیلم‌های مستند تاریخ ایران هست، با عنوان شهر حال، درباره اجازه طباطبایی، نقاش و مجسمه‌ساز مشهور ایران. این فیلم حدود سال 1347 ساخته شده، چند بارم به نمایش گذاشته شده. خانم گیزلا وارگا سینایی و خانم فرح اصولی هر کدومشون 11 نقاشی کوچک رو عرضه می‌کنن در این نمایشگاه. و یاسمین و سمیرا سینایی که اینا فرزندان خانم گیزلا سینایی هستند، هر دو در این نمایشگاه شرکت دارن. یاسمین مجسمه‌ای همقد و شبیه خودش ساخته در حالتی نشسته، ولی اسمش هست در آرزوی پرواز. این خودش نشون میده که بسا بار این مجسمه کی هستش. سمیرا سینایی که در مجارستان زندگی میکنه و اونجا تحصیل میکنه، که دیگه ویدیو آرت بسیار زیبایی رو ارائه میده به نام پرچم های دو وطنم. از این نظر این جالب هست که هم پرچم کشور مجارستان ترکمنستان. هر پرچم کشور ایران از رنگ سبز و قرمز و سفید ترکیب شدند. سام و الماس سینایی که فرزندان خانم فرح اصولی هستند با بسا عکس در نمایشگاه شرکت کردند. سام سینایی 24 ساله است، در آمریکا زندگی میکنه، درس میکنه و عکسایی رو به نمایش گذاشته که بر اساس تقسیم بندی های هندسی به اصطلاح ساخته شدند. الما هم که 21 سال داره و در آمریکاست و نقاشی به اصطلاح تحصیل میکنه، عکسای ارائه در زمینه طبیعت. و جالب اینه که نوه آقای سینایی، مسیح پارسایی که فرزند 18 ساله یاسمین سینایی هستند، ایشون هم در مجارستان دارن درس میخونن، در رشته فیلم سازی یه ویدیو آرت 3 دقیقه‌ای ارائه دادن، اسمش هم هست مسیح.
کسایی که به نقاشی و مجسمه سازی و سینما و هر کدوم از این آثار هنری علاقه دارن میتونن مورد علاقه خودشون رو تو این نمایشگاه پیدا کنن.
بله، همه کس میتواند از این نمایشگاه راضی برگرده، به خصوص که کارهای جالبی هم ارائه میده و بعضی کارها هم ارزش بالای هنری داره.
آقای سرکویی، روزهای محرم و عزاداری مربوط به این ایام در شرایط به پایان رسیدن هستش و برنامه‌های تئاتر هم دوباره داره شروع میشه. از نمایش‌های تازه چه خبر؟
بله، خوشبختانه داره برنامه‌های تئاتر شروع میشه. مرکز تئاتر مولوی چند تا نمایشنامه خیلی خوب گذاشته، از ده دی ماه شروع میشه. یکی نمایشی با عنوان وقتی از بریدگی‌های خونبار عصب می‌گذرد که این نمایشی رو کارگردان و نویسندش رضا شاه بداغی هستش، در سالن اصلی تئاتر مولوی ده دی به صحنه میره. نمایش دیگه ای هست به نام نقل سرخ، نوشته آرش عباسی با کارگردانی اکبر قهرمانی، که در سالن دانشجوی تئاتر مولوی به صحنه میره. نمایش دیگری هم به عنوان شب روز امروز به کارگردانی سیاوش بهادری راد که اینم در سالن اصلی از 12 دی ماه اجرا خواهد شد، الهام گرفته از داستان حوادث روزنامه‌هاست، یعنی همین مشکلات خانوادگی که در صفحه حوادث منعکس می‌شود.
این هم برای علاقمندان به تئاتر، بالاخره هر کسی میتونه اون چیزی رو که با به میل خودش هست تو یکی از سالن‌های تئاتر تهران پیدا کنه. ولی آقای سرکوهی، امروز 31 دسامبر آخرین روز سال میلادی، خبر خوب داریم برای ما؟
خیلی خوب شد که اینو گفتین، چون من می‌خواستم یه خبر دیگه بگم، ولی خوبه که این خبر رو بگم که چکاوک شکاری، پیانیست 22 ساله ایرانی که درس پیانو می‌خونه در ایتالیا، ایشون در مسابقه نوازندگی پیانوی پرومو ایتالیا 2010 بالاترین رتبه رو به دست آورد. این مسابقه است که برگزار میشه هر سال بین تمام کسانی که در کنسرواتورهای موسیقی در ایتالیا تحصیل می‌کنن در رشته پیانو، ببینن که بین اینها کی به اصطلاح از همه بهتر است و رتبه اول رو به دست میاره. از همه کشورهای دنیا هم در اون شرکت داشتن، چون از همه کشورهای دنیا در ایتالیا تحصیل می‌کنن و این پیانیست ایرانی برنده جایزه شده، قطعاتی از باخ، شوپن، شوبرت و دوبوسی رو اجرا کرده. تو شعارشون هم نوشتن که ایشون از 4 سالگی نوازندگی پیانو رو در ایران شروع کرده، بعد در روسیه در یکی از آکادمی‌های اونجا رهبری ارکستر رو تحصیل کرده، بعدم به ایتالیا اومده و در کنسرواتوار فلورانس تحصیلاتش ادامه میده. خیلی خوشحال هستیم، باید بهشون تبریک بگیم، چون واقعا به دست آوردن یه چنین رتبه‌هایی در دنیا در زمینه‌های مثل پیانو کار ساده‌ای نیست و این برای کشور ما هم سربلندی است، به خصوص که همیشه خبرهای بد سیاسی منتشر میشه، حالا خبرهای خوب هنری هم در اروپا منتشر.
با همین خبر خوب شما آقای سرکوهی، این گفتگوی هنری و ادبی رو به پایان می‌رسونیم. امیدوارم که روز جمعه خوبی داشته باشید.
منم روز جمعه خیلی خوبی رو برای شنوندگانمون و برای شما آرزو میکنم.
اگه چیزی یاد دست دادید یا ناقص شنیدید، میتونید مفصلترش رو روی وبسایت ما پیدا کنید، radiofarda.com، و اگه از ایران میخواید برید با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، از فیلتر شکن ما استفاده کنید، malparast.com.